سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. پلیس فرانسه می گوید یک افغان چاقو به دست در آن کشور دستگیر شده. در این برنامه صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند که 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت کشته شدند. در نتیجه یک کمین، قمندان امنیتی ولایت کاپیسا همراه با دو تن دیگر زخمی و راننده وی کشته شدند. آذربایجان دیروز 829 عسکر ارمنستان را به آن کشور تسلیم کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان ادعا می‌کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوابه یفتل بالا کشته شدند. ثناءالله روحانی، سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
قوت‌های هوایی بالای مسنگرهایی که قبلا از خزش‌های مردمی بود، طالبان و ساحره در تصرف خود در آورده بودن، انداخت نموده که بالاخره تقریبا 3 سنگر از سنگرهای طالبان را تخریب کرده که به تعداد 20 نفر از گروه مخالفین مثل دولت کشته شده و 7 نفرشان هم زخمی شد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه را در بدخشان رد کرده است. به اساس گزارش‌ها، طالبان حدود 2 هفته قبل منطقه یفتل بالا را در حوزه 8 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تصرف کردند. در اثر یک کمین، عصر دیروز فرید احمد مشغل، قمندان امنیتی ولایت کاپیسا، همراه با 2 تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شده. عبدالشایق شورش، سخنگوی قمندانی امنیتی کاپیسا، به رادیو آزادی گفت:
قمندان زد رفت برای بازدید به ولسوالی علف‌های. وقتی که برمیگشت در منطقه قرغل که به مرز بین ولسوالی تگا و علف‌های است، دیگه مورد هدف کمین دشمن قرار گرفت. بعد از یک ساعت دو ساعت درگیری، متاسفانه قمندان صاحب مدیر امنیت پلیس یک سرباز زخم سطحی می‌بردارند و دریور قمندان صاحب به شهادت.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. یک مقام ولایت پروان از دستگیر شدن 5 تن در ارتباط به قتل یک جوان 28 ساله در آن ولایت خبر داده است. سلیم نوری، مسئول دفتر مطبوعاتی قمندانی امنیه ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که پلیس این افراد را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز این ولایت به روز پنجشنبه دستگیر کرده. به اساس گزارش ها این پسر جوان سه‌شنبه در یک دکان در شهر چاریکار به ضرب گروله کشته شده. انگیزه این رویداد تا هنوز روشن نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آذربایجان دیروز 829 عسکر را که در جریان درگیری جاری در منطقه ناگورنو-قره‌باخ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. سپردن این اجساد را هر دو طرف تایید کردند. این در حالی است که آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض سومین آتش‌بس که به میانجیگری آمریکا روی آن توافق شده متهم کردند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته که ایروان بار دیگر آماده است که اجساد از ساکره آذربایجان را به آن کشور بسپارد. انتظار می‌رفت وزرای خارجه این دو کشور با نمایندگان گروه منسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه در ژنو دیدار کنند، اما این ملاقات حداقل برای یک روز به تعویق افتاده. جنگ بین آذربایجان و ارمنستان روی منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ 27 ماه سپتامبر آغاز شده. بلاروس سرحدات زمینیش را با همه همسایگان به جز روسیه قسمت مسدود ساخته. این اقدام به دنبال تلاش‌های الکساندر لوکاشنکا در زمینه پایان دادن به تظاهرات در بلاروس صورت می‌گیرد. این اعتراضات بر ضد نتایج انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور که در آن لوکاشنکا برنده اعلام شد، براه انداخته شده. کمیته کنترل سرحدات بلاروس 29 ماه اکتبر با اشاره به آنچه که همگیری ویروس کرونا خوانده شده از مسدود شدن سرحدات آن کشور با لاتویا، لیتوانیا، پولند و اوکراین خبر داد. اما شایعات وجود دارد که این اقدام شاید انگیزه سیاسی داشته باشد. کمیته کنترل سرحدات بلاروس گفته که صرف شهروندان بلاروس و موترهای باربری می توانند از طریق مراکز کنترل زمینی وارد آن کشور شوند. و خبر آخرین که رومن رادوف رئیس جمهور بلغاریا پس از آن خود را قرنطین کرد که رئیس دفترش به ویروس کرونا مبتلا شد. ریاست جمهوری بلغاریا گفته که ابتلای رئیس دفتر رادوف به ویروس کرونا روز پنجشنبه تشخیص شد. پیش از این بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا و دیمتر رادوف رئیس بانک مرکزی آن کشور بعد از ابتلا به ویروس کرونا خود را قرنطین کرده بودند. بلغاریا دیروز به هدف جلوگیری از انتشار بیشترین ویروس پاهنتونها، مکاتب، کلبهای شبانه را برای دو هفته مسدود ساخت. تا اکنون بیش از 45,000 مورد مثبت ویروس کرونا در بلغاریا ثبت شده و حدود 1,200 تن نیز جانهایشان را در اثر ابتلا به آن از دست دادند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. چرا افغانستان در ردیف کشورهای قرار گرفته که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است؟
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه‌های مسلح مخالف، سایر گروه‌ها جداً به مرگ تهدید می‌شوند.
یک بانوی مبتکر که برای صدها تن زمینه کار را در ولایت بلخ مساعد ساخته می‌گوید:
دختر خانم هایی که به امرای مکار میکنن ماشاءالله درجه تحصیلیشان از مکر خیلی بالا هستن، اما متاسفانه بعد وقتانه با این کار که مناسب تحصیلیشان شد پیدا نتانستن.
گزارش هم داریم در مورد این که یک افغان چاقو به دست در فرانسه دستگیر شده. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید:
شوق علاقه که ما داشتیم از طفولیت با آلات موسیقی، گوناگون آلات موسیقی از طبله از هارمونی از مدت 3 سال میشه که خودمو گیتار می نوازیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که در آن مسئولیت در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. شاخص جهانی سال 2020 میلادی این کمیته در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین خبرنگاران در آن کشورها آزادانه گشت و گذار می‌کنند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت این کشور اقدامات را در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران انجام داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ مستقر در نیویورک میگوید که افغانستان، پاکستان و روسیه در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که در آن مسئولیت در برابر قضایای قتل روزنامه‌نگاران بیشتر است. بر اساس معلومات این کمیته، تنها 13 قضیه رسیدگی ناشده قتل ژورنالیستان در 10 سال گذشته در افغانستان ثبت شده. بعد از افغانستان، مکزیکو، فیلیپین، برزیل و پاکستان قرار دارند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید که خبرنگاران در کشور با خشونت‌های فزاینده روبرو هستند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیته دیشب به رادیو آزادی گفت که در سال روان میلادی حدود 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیش از 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه‌های مسلح مخالف، سایر گروه‌ها جداً به مرگ تهدید می‌شوند. منصوبان حکومتی، منصوبان امنیتی، زورمندان محلی، اینا هر کدامشان خبرنگاران را در صورتی که فکر میکنن خبری به ذوقشان تهیه نشده و نشر نشده مورد تهدید قرار میدن.
آنسو صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت گامهای را در راستای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران برداشته است.
حکومت افغانستان مصمم است که امنیت خبرنگاران را تامین کنند و قضایایی که هست اونا از سوی ارگانهای عدلی و قضایی بررسی شده و تحت پیگیری است.
شاخص جهانی سال 2020 کمیته حفاظت از ژورنالیستان در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین روزنامه‌نگاران در آن کشورها آزادانه گشت و گذار می‌کنند. به گفته CPJ 80% کل قضایای رسیدگی ناشده قتل خبرنگاران در 10 سال اخیر در جهان در این 12 کشور به ثبت رسیده. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که در این کشورها بازیگران قدرتمند مانند گروه‌های جنایی و سیاسی، سیاستمداران و رهبران کسب و کار برای سکوت روزنامه‌نگاران منتقد و تحقیقی به خشونت متوسل می‌شوند. این کمیته افزوده که فساد اداری، نهادهای ضعیف و عدم اراده سیاسی برای بررسی دقیق موارد قتل همه عوامل مسئولیت از مجازات به حساب می‌آیند. CPJ گفته که از سپتامبر سال 2010 میلادی الی آخر آگوست سال روان 277 خبرنگار به خاطر کارشان در جهان کشته شدند و هیچ عامل قتل در 83% این قضایا موفقانه مورد پیگرد قرار نگرفته.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک بانوی جوان در ولایت بلخ برای ده‌ها زن و دختر زمینه کار را فراهم ساخته است. پرستو بابور مسئول کارخانه تولیدی کیک و کلچه اورین در شهر مزار شریف میگوید برای بیش از 100 تن زمینه مدیریت تجارت‌های کوچک را مساعد ساخته و با خودش در کارخانه وی برای 10 بانوی جوان فرصت کاری را مهیا کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مجیب حبیب زئی از ولایت بلخ میشنوید.
ما از این شروع کارم دختر خانم بود، از اقتصاد، از حقوق.
پرستو بابر 26 سال دارد و یکی از معدود زنان تجارت پیشه در بلخ است. او مسئولیت کارخانه تولیدی کیک و کلچه اورینت در شهر مزار شریف را بر عهده دارد. بانو بابر میگوید که از رشته تعلیم و تربیت فارغ شده است، اما به دلیل نبود زمینه کار در بخش تخصصیش در سال 2015 به تولید کیک و کلچه خانگی رو آورد. پرستو میگوید که در ابتدا فعالیتش را با همکاری دیگر اعضای خانواده‌اش در منزل آغاز کرد، اما بعد از 2 سال با بیشتر شدن تقاضای بازار و گسترش فعالیتش او در مارکت رابعه بلخی کارخانه تولید کیک ساخت. وی میگوید علاوه بر تامین مخارج خانواده‌اش برای 10 بانوی دیگر نیز فرصت شغلی مهیا کرده است.
دختر خانمایی که به همراه ما کار میکنن ماشاءالله درجه تحصیلیشان از مکر خیلی بالا هستن، اما متاسفانه بعد وقتانه بویم که در کشور که ما هستیم کار که مناسب تحصیلیشان شبه پیدا نتانستن یا جای مناسب برشان پیدا نشده یا فامیلا اجازه ندادن، من اینجا همراه ما کار میکنن.
پرستو بابر از فعالیتش در بخش تولید کیک و کلچه وطنی راضی است. او میگوید که توانسته است برای ده ها تن از اعضای خانواده کارمندانش منبع سالم عایداتی باشد، حس خوب دارد. پرستو بر رادیو آزادی گفت که تا حال برای بیش از 100 بانو در کنار تولید کیک و کلچه در بخش مدیریت تجارت‌های کوچک نیز زمینه آموزش را فراهم ساخته است. وی گفت خوشحال است که میبیند شاگردانش با او در بازار تولید کیک رقابت تجارتی دارند.
من از این شروع کارم دختر خانما بود، از اقتصاد، از حقوق فارغ شده بودن، اونا در بخش کیک کلچه پزیش نمیفهمیدن. از این شروع کارم که من خانمایی که یک تا گرفتم، دو تا گرفتم، 3-4 نفر کمرویم بودن، آموزش دادم و فامیلش سرگرم هم کار هستن، هم برشان یقاید و خوب هستن، مثل رقیب فعلا در کنارم استاد هستن، یعنی من دیگه خوش میشم.
شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع بلخ میگوید که به طور مجموعی در این ولایت بیش از 100 بانو مسئولیت رهبری تجارت‌های خرد و بزرگ را بر عهده دارند. از این میان حدود 10 زن کارخانه‌های تولیدی کیک و کلچه را رهبری می‌کنند.
خوشبختانه ما استان بوده است برخی یک بازار است نام بازار رابی برخی که سران توسط خانم ها مدیت رهبری میشه شور اولی محترم و ریاست محترم امور زنا و ریاست محترم اقتصاد در این راستا همیشه کمک را و ما هم برشان کمک میکنیم تا بتانیم که خانم ها بتانیم و متکی بخواد شوند و صاحب اقتصاد شوند.
با این حال پرستو بابر میگوید که در جریان 4 ماه محدودیت های قرنطین فعالیت تولیدش با رکود مواجه بود، اما با رفع محدودیت ها کار و بارش جان تازه گرفته است. بانو بابر عدم حمایت حکومت از زنان متشبث و موجودیت رقابت های ناسالم را از چالش های عمده فراراه کسب و کار تجارتیش می داند. او به خلاقیت زنان باورمند است و تفاوت در کار را انگیزه اصلی در پیشرفت تجارتی عنوان می کند. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اینک همکارم زرعون منگل بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین گزارش آژانس خبری فرانسه در مورد درگیری در داخل زندان هرات را منتشر کرده است. روزنامه با نشر تصویر از این زندان نوشته که در زندان ولایت غربی افغانستان که با ایران و ترکمنستان همسرحد است 2500 زندانی نگهداری می شوند. زد و خوردها در محبس هرات شام چهارشنبه آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت. به گفته مقامات هرات درگیری زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی تفتیش زندان را آغاز کردند. به گفته آنها شماره از زندانیان با تفتیش نیروهای امنیتی مخالفت کرده و در نتیجه زد و خوردها آغاز شد. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات گفته است هیئت را به زندان فرستادند تا در مورد این رویداد تحقیقات کند. اداره بین المللی صلیب سرخ هم گفته که هیئت 4 نفری را به کار گماشته تا در مورد این حادثه تحقیق کند. روزنامه های استرالیایی و صفحات مربوط به ورزش کرکت مقالات را در مورد اشتراک یک نوجوان افغان در لیگ برتر کرکت استرالیا به نشر رسانیدند. این نوجوان احمد نور نام دارد و در سال 2005 در کابل تولد شده بود. درباره احمد نور این هم گفته شده که باولر چپ دست است. سال گذشته در مسابقات کرکت 19 ساله ها شرکت داشت و امسال در لیگ کشورش بازی کرد. رسانه های استرالیایی گفتند که یک تیم مطرح شهر ملبورن می خواهد احمد نور را بخرد. بازی های لیگ برتر استرالیا یا بیگ بش به تاریخ 3 دسامبر آغاز می شود و حداقل 3 بازیگر افغان راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن هم در آن شرکت خواهند کرد. ولی رسانه ها در مورد احمد نور گفتند شماره زیاد او را ندیدند و این خود یک امتیاز است، زیرا تعداد زیاد بازیگران با نحوه بازی و مهارت های او بلد نیستند.
شماره از باشندگان ولایت غور از توقف پروژه های برق رسانی در آن ولایت انتقاد می کنند. آنها می گویند حدود 7 سال پیش کار بند برق پوزلیج در شرق شهر فیروزکو آغاز شد، اما به دلایل نامعلوم متوقف شد. بعد از آن کار پروژه اعمار مرکز تولید 5 مگاوات برق خورشیدی در آن ولایت آغاز شد، اما آن هم متوقف شده و تا حال کار برای آغاز دوباره آن صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم منصور خسرو از ولایت غور میشنوید.
دارم لیلی هم دوستای ما همگی میاین و اینجا با هم یک جا درس میخونیم تا ساعت 12 یک کل شب همینجا هستیم و درس خود ادامه میدیم.
بی برقی محمد و همسنفانش را مجبور کرده که شبانه زیر پایه های برق آفتابی در بیرون از ساختمان لیلیشان در گوشه از شهر فیروزکو مرکز ولایت غربی غور درس بخوانند. او میگوید کمبود برق مخصوصا حالا که شب و روز امتحاناتشان هم است سخت و آزاردهنده تمام میشود.
اینجا ما بیامدیم که درس بخونیم و برق است، امزی فضای برق استفاده کنیم. ما در اتاق ما برق نداریم و سردی هوا هم زیاده، دیگه تعدادی هم اتاقی ما هم زیاده، نمیشه درس بخونیم و فصل امتحان هم رسیده. امتحان ما امیال شروعه و مجبور میشیم از طرف شب با هم اتاقی ها و دوستای خود بیایم همینجا زیر نور امی برق درس بخونیم. و
گل احمد هم صنفی محمد است، او هم میگوید که بی برقی به درس خواندنش آسیب رسانده.
در اتاق برق نداشتیم، امتحان هم ما داریم، متاسفانه آمدیم که اینجا از نوری برق مستفید شویم درس بخونیم. این کمپل هم داریم، ما هسته به سرتی هوا درس میخونیم.
او از مقام ها میخواهد که مشکل بی برقی را رفع کنند. مسئولان میپذیرند که فعلا بیشتر از 70% از باشندگان شهر فریسکو از نور برق محرومند. 7 سال پیش کار ساخت بند برق پوزلج در شرق شهر فریسکو آغاز شد، اما تا اکنون به جایی نرسیده. بدون بالیان دولت پروژه ساخت نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 5 مگاوات را در غور روی دست گرفت. اما اکنون محمد یاسین نورزاد، آمر ولایتی برشنا شرکت برق افغانستان، میگوید که این پروژه هم به دلیل مشکلات حقوقی بیشتر از 1 سال می شود که متوقف است.
و ما طی سفر که داخل داشتیم با رئیس محترم شورای ولایتی و بزرگو ریاست محترم برشنا، اونا به سال 1400 3 مگاوات برق سولاری را از بودجه خود برشنا بر ما وعده کردند که ما او را تدارکات حضور پیش می بریم و سال 1400 ما کار عملی را آغاز بکنیم.
مردم ولایت غور در شبانه روز 4 ساعت برق دارند که در بدل هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی می پردازند. آنان به شمول محصولان غور امیدوارند که این بار وعده های مسئولان عملی شود و ماجرای بی برقی حداقل به طور نسبی به پایان برسد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس فرانسه میگوید یک افغان چاقو به دست را در آن کشور دستگیر کرده. قبل از دستگیر شدن این افغان، دیروز حداقل 3 تن توسط چاقو در شهر نیس در فرانسه کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه بعد از این رویداد گفته است که کشورش از ارزش‌های خود به عقب نخواهد رفت. جزئیات بیشتر را ستار فروغ ارائه می‌کند.
فرانس پرس میگوید یک افغان مظنون که چاقوی دراز در دست داشت به روز پنجشنبه در شهر لیون فرانسه بازداشت شد. به اساس گزارش او لباس سنتی افغانی به تن کرده بود. رسانه های فرانسوی گفتند که افغان مظنون تقریبا 20 ساله است و از قبل زیر نظارت اداره های امنیتی فرانسه قرار داشت. شاروال لیون به خبرگزاری فرانسه گفته که این فرد چاقوی به طول 12 اینچ با خود داشت و به نظر می رسید برای حمله آمادگی دارد. هنوز گفته نشده که دستگیری این افغان مشکوک با رویداد دیروز در شهر نیس این کشور رابطه دارد یا نه. یک تن با چاقو دست کم 3 نفر را در یک کلیسا در این شهر به روز پنجشنبه کشت. کریستیان استروسی شاروال نیس میگوید که مهاجم مسنون شهروند تونس گفته شده. او افزود که مهاجم پس از آن که در تیراندازی پلیس زخمی شد، نیس الله اکبر شعار میداد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از رویداد گفت که کشورش از ارزش‌های خود نخواهد گذشت.
کشور ما بار دیگر توسط یک تروریست اسلامگرا هدف قرار گرفت. صبح امروز 3 هموطن ما در نیس کشته شد. این کاملا روشن است که حمله به فرانسه صورت گرفته است.
مکرون افزود که حکومت فرانسه هزاران سرباز دیگر را برای تامین امنیت مکانهای مهم از جمله مکاتب و کلیساها توصیف خواهد کرد. رویداد دیروز در شهر نیس در داخل و بیرون فرانسه محکوم شده است. یک نماینده شورای مسلمانان در فرانسه این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم این رویداد را محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با فرانسه ابراز همدردی کرده و گفته است که به حمله های اسلامگراهای تندرو باید فوراً پایان داده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با خانواده های قربانیان همدردیش را ابراز کرده و حمله را محکوم کرده است.
پیام ها و نظریات شما
همین ما از تنگیر ماجر هستیم، از بولم ماجر هستیم، همین مرسته که همین کلیسیم مردم های سیر می بره، همین مردم سرمایدار می بره، باز که همون مرسته به اون بیچارا و بیوار یا غریب نیستن، بورم کهش همون دیمسته می کنه، نفسه برش می رسه، نفسه بعضی معمولین می جادانه، نگه می کنه، پیسی چه پره نمی ته، هر چیزی چه کم کم برش می ته، برای خدا. عزت الله عزت هستم از ولایت موردگ ولسوالی دایمرداد. مشکل این است که در افغانستان معیوبین و معلولین مادرزاد با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم می کند، نه دولت و نه یک مؤسسه خیریه و نه هم سرامی آش با آنها کمک می کند و متاسفانه در افغانستان بین معیوبین تبعیض می شود، معیوبین و معلولین بر مادرزاد و غیر مادرزاد تقسیم می شود که این تبعیض خلاف قوانین ملی و بین المللی است. ما می خواهیم که باید فوراً این تبعیض از بین برده شود و به مشکلات معیوبین مادرزاد هم رسیدگی شود.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان ادعا می‌کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوآبه یفتل بالا در آن ولایت کشته شدند. در اثر یک کمین عصر دیروز فرید احمد مشغل قمندان امنیتی ولایت کاپیسا همراه با دو تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شدند. یک مقام ولایت پروان از دستگیر شدن 5 تن در ارتباط به قتل یک جوان 28 ساله در آن ولایت خبر دادند. آذربایجان دیروز اجساد 29 عسکر را که در جریان درگیری جاری در منطقه نگورنو قره‌باغ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. بلاروس سرحدات زمینیش را با همه همسایگانش به جز روسیه قسمان مسدود ساخته و رئیس جمهور بلغاریا بعد از آن خود را قرنطین کرد که رئیس دفترش با ویروس کرونا